بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و قد انقدح بذلک ان الرجوع الی البراءت او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اهماله علی القولین. بحث ما در مورد ثمراتی بود که در مورد قول صحیح و قول اعم ذکر شده بود. ثمره اول یعنی اجرای اطلاق لفظی بنابر قول اعم و عدم اجرای اطلاق بنابر قول صحیح و نقدی که محقق خویی از دیگران نقل کرده بود و خودش جواب داده بود و در دو جلسه قبل گفتیم آقای خویی ایرادات دیگه هم داره و از همه ایرادات هم جواب میده. اما ثمره دوم، همونطور که در گذشته هم اشاره شد، ثمره دیگه‌ای که نقل میکنن اینه که بنابر قول اعم اگر در یه موردی بحث از اطلاق مطرح نشه، چون در جایی که بحث از اطلاق مطرح بشه اطلاق میشه دلیل لفظی و مادامی که دلیل لفظی باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه. لذا دیدم فکر کنم تو عبارات آقای خویی بود یا آقای عراقی اینو آورده در ضمن بحثاش، یعنی در جایی که فرض کنیم اطلاق جاری نشه، مثلا در جایی که دو دلیل داشته باشیم معارض باشن، ما یه دلیلی داریم که اجزا و شرایط نماز رو ذکر کرده، بعد مثلا در مورد یک جزئی تعبیر به ینبغی آورده، دلیل دیگه که مقابلش هست تعبیرش یه جوریه که کأنه ظهور در وجوب داره، این ظهور در استحباب داره، نمیتونیم اطلاق بگیریم بخاطر معارض داره. اما در اینجا بحث میکنیم که آیا مطابق اصل عملی، یعنی به تعبیر وقتی که از راه دلیل لفظی راه به جایی نبردیم بخوایم از راه اصل عملی ورود کنیم تکلیف چیه؟ عده‌ای گفتن که اگر ما قائل به وضع الفاظ برای معنای عام باشیم بدون این جز بدون این شرط هم اسم صلات صدق میکنه و اگر کسی این عملو انجام بده میتونیم بگیم نماز خواند و میتونیم بگیم که او به مأمورون به عمل نمود، لذا او رو مجزی بدونیم و نسبت به مازادش هم اصل براءت جاری میکنیم. یعنی آیا تکلیفی نسبت به سوره نسبت به استعاذه ثابت هست یا ثابت نیست؟ اصل براءت میگوید تکلیف ثابت نیست. اما بنابر قول به صحیح، چون ما نمیدونیم که بدون این مشکوک بدون این مورد مثل استعاذه مثل سوره آیا اصلا اسم صلات صدق میکند یا صدق نمیکنه، لذا این عملی که این شخص انجام میده نمیتونیم بگیم این صلات بوده که در نتیجه او فردی از افراد مأمورون به را آورده باشه یا صلات نبوده باشه، لذا ما نمیتونیم در این جاها براءت جاری کنیم. و برای اینکه یقین کنیم که قطعا به مأمورون به عمل کرده باید اون جزء هم بیاره، اون مشکوک هم بیاره تا یقین کنه که عمل صلات به عنوان مأمورون به محقق شده است. لذا بنابر قول به اعم براءت جاری میشه، اما بنابر قول به صحیح باید اصل اشتغال و احتیاط جاری بشه. خب اینو بنویسید، مثل بیان ثمره دوم تیتر بحث بنویسید اجرای اصل براءت بنابر قول صحیح چی بنابر قول اعم و اجرای اصل احتیاط بنابر قول صحیح. نکته یکی دیگر از ثمراتی که غالباً برای مسئله مذکور یعنی بحث از وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای اعم یا برای معنای صحیح ذکر می‌گردد، جواز تمسک به اصل براءت بنابر قول اعم و لزوم تمسک به اصل احتیاط و اشتغال بنابر قول صحیح می باشد. نقطه سر خط بنویسید. توضیح ثمره مذکور این است که اگر در مورد جزئیت یک امری یا شرطیت آن بلگور شک نماییم، از آنجا که بنابر قول اعم صدق عنوان مأمور به مانند صلات بر عملی که برخوردار از آن جزء یا آن شرط نمی باشد بلگول محرز است، ما می توانیم نسبت به جزء یا شرط مشکوک اصل براءت را جاری نماییم. چون مسمای لفظی که امر به آن تعلق گرفته است بلگول بدون لحاظ آن جزء یا آن شرط محقق شده است، لذا در ما نهنفی علم تفصیلی نسبت به مأمور به بودن آن اجزا و شرایط وجود دارد و از طرفی هم شک بدوی نسبت به مأمور به بودن آن جزء یا آن شرط مشکوک وجود دارد، لذا مطابق قاعده در مورد شک بدوی اصل براءت جاری گردیده و از این راستا جزئیت یا شرطیت آن نفی می گردد. ولی بنا بر قول به صحیح، رجوع به براءت برای اثبات عدم تکلیف نسبت به اکثر، یعنی آن جزء یا شرط مشکوک، صحیح نمی باشد، بلکه باید به اصل اشتغال تمسک نماییم و حکم به لزوم اتیان آن جزء یا آن شرط مشکوک نماییم. زیرا بنابر قول صحیح ما یقین داریم آن چیزی که امر به آن تعلق گرفته است ویلگول مأمور به صحیح و تام الاجزاء و شرائط می باشد. لذا شک ما در مورد جزئیت یا شرطیت یک امری در واقع بازگشته به این می نماید که آیا مأمور به کامل و تام الاجزاء و شرائط بدون آوردن آن جزء یا آن شرط مشکوک محقق می شود یا محقق نمی شود؟ و از آنجا که اشتغال یقینی به تکلیف و مأمور به صحیح ثابت شده است و اقتضای فراغت یقینی را دارد و تنها راه حصول فراغت یقینی آوردن آن جزء یا آن شرط مشکوک به همراه دیگر اجزا و شرایط می باشد، لذا مطابق اصل احتیاط حکم به لزوم اتیان آن جزء یا آن شرط مشکوک می شود. نقطه سر خط بنویسید. محقق عراقی در نهایت الافکار جل 1 صفحه 95 در مقام بیان ثمرات مسئله مذکور در مقام بیان ثمره اول در تقریب ثمره مذکور می‌فرمایند منها، یعنی یکی از ثمراتی که برای قول صحیح و عام ذکر می‌شود، ظهورها من حیث مرجعیت البراءت و الاشتغال عند الشک فی مدخلیت شیء شطرن، یعنی جزءن، او شرطن فی المأمور به، به تقریب انه علی الصحیح کان المرجع هوال اشتغالو به اعتبار شک فی تحقق ما هوال مسمى به صلات بدون المشکوکه. یعنی ریشه رو در این میدونه که بنابر قول به صحیح اگه ما این جزء مشکوک یا این شرط مشکوک رو نیاریم، شک داریم که اصلا مسمای صلات محقق شده یا نشد. به خلافهی علی الاعم فانه علیه یکون المرجع عند الشک هو البراءة بناء علی جریانها فی الارتباطیات، فی الارتباطیات یعنی اقل اکثر ارتباطی. خب این بیان ثمره دوم که عرضم به حضور شما، محقق خراسانی و خیلی ها چون این ثمره رو قبول ندارن اصلا ذکرش نکرده، یعنی توضیحش ندادن.
جواب میدن
میشه نقد همین ثمره دیمه، نه تفاوتی بین قول به سعی و عمل نیز بازگشت به این میکنه که ما انحلال رو قبول بکنیم مثلا یا قبول نکنیم. حالا میگیانه چجوری میشه. بنویسید ایراد یا نقد ثمره دوم. بنویسید بسیاری از علمای علم اصول مانند محقق خراسانی، محقق عراقی و محقق خویی رحمت الله علیهم ثمره مذکور را نپذیرفتند و می‌فرمایند. خوب دقت کنید، حرف اینا اینه که این که براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه، یعنی احتیاج جاری میشه، این بازگشت به این میکنه که ما در اقل و اکثر ارتباطی ما انحلال علم و به علم تفصیلی و علم بدوی بپذیریم. اگه ما انحلال علم رو بپذیریم، یعنی اینجوری بگیم که ما یقین داریم که نمازی بر عهده ما ثابته، اون مقداری که معلوم است تفصیلاً این اجزا و شرایط است، نسبت به مازاد شک بدوی داریم، حالا میخواد مبنای ما صحیح باشه یا مبنای ما چی باشه؟ عام باشه. یعنی میگن این بحث برمیگرده به لحاظ این که ما به لحاظ مبنا ما انحلال علم ما رو به تکلیف به این که مأمورون بهی لازم است بیاریم بپذیریم یا نپذیریم. اگه انحلال رو پذیرفتیم، هم بنابر قول به صحیح براءت جاری میشه، هم بنابر قول عام براءت جاری میشه. اگر انحلال رو نپذیرفتیم، نه بنابر قول صحیح براءت جاری میشه نه بنابر قول عام براءت جاری میشه. توضیح بیشتری که بعضیا ذکر میکنن همون توضیحی که گذشته خوندید، به این که آیا بنابر قول صحیح، بنابر قول عام که قطعا متعلق امر شارع جامع، یعنی جامع بین افراد صحیح و افراد چی؟ فاسد، اونجا انحلال معنا داره. اما بنابر قول به صحیح، اگر کسی متعلق امر رو یک عنوان بسیط بدونه، انحلال معنا نداره. اونا میگن نه، در همون جا هم بنابر قول به صحیح هم متعلق امر جامع بین افراد صحیح بود، افراد صحیح هم مراتبی داشت دیگه، نه عنوان بسیط باشه. یه نکته. نکته بعدی اینه که در مورد عناوین شرعیه مثل طهارت، مثل صلات، یا نگاه ما نگاه اتحادیه، یعنی صلات همین اجزا و شرایطه، چیز جدای از اجزا و شرایط نیست، یا نگاه ما نگاه اتحادی نیست، نگاه سبب و مسبب هست. اگه نگاه ما نگاه سبب و مسبب باشه، خب شکی ما میشه شکی در محصل غرض، قطعا اصل برایت جاری نمیشه، اصل اشتغال جاری میشه. اما اگه نگاه ما نگاه اتحادی باشه، یعنی بگیم صلات همین اجزای شرایطه، مأموران بهرم امر بسیط ندونیم، مأموران بهرم امر مرکب بدونیم، خب در چنین موارد این امر مرکب بخشی از اجزاش معلوم از تفصیلا قطعا یقین داریم، تکلیف نسبت بهش ثابته، نسبت به مازادش برات جاری میکنه.
حتی اگر عنوان صلات صادق نباشه،
کاری به عنوانش دیگه نداریم، ما میگیم صلات همینه. صلات چیه؟ صلات صحیح. صلات صحیح چیه؟ تام الاجزاء و شرایط. کدام اجزاء و شرایط؟ اجزاء و شرایطی که جزئیت و شرطیتش ثابت شده باشه. و اینا ثابت شده دیگه، میشه تام الاجزاء و شرایط. نسبت به مازاد چی؟ اصلا تکلیف میگه ثابت نشده که. نه. چه اطلاق لفظی بود؟ احراز مسمى از خارج بشه. در اینجا ما با این عمل احراز مسمى میکنیم. در اطلاق لفظی قبل از این من اطلاق بگیرم، مرحله قبلش اینه که باید مسما احراز بشه، به تعبیر عالم بودن زید احراز بشه که بحث از وجوب اکرامش مطرح بشه. اما در اینجا ما در صدد این هستیم که میگیم که خب صلات متعلق امر هست یا نیست، میگیم بله. میگیم صلات چیه؟ میگه همین 10 تا 11 تا جزئی که تو شریعت اومده دیگه. این چی؟ میگیم دلیل براش نداریم که. اما اگر شما صلات رو عنوان بسیط بدونید، میگه حرف شما درسته. چرا؟ چون میشه صلات میشه اسم عنوان بسیط، نمیدونیم بدون این جزء بدون این شرط عنوان بسیط صدق میکنه یا صدق نمیکنه. دیگه اجزا و شرایطی هم ما نمیبینیم که بخوایم چیکار کنیم، انحلال ایجاد بکنیم. اخوند قبول داره؟ نه، ایشون قائل به جامع شد دیگه. اخونم قول به جامعه شد دیگه. جامعه بسیط غیر عنوان بسیطه. جامعه رو قبول داره، جامعه رو قبول داره، یعنی یه عنوان خود جامعه عنوان مرکبی نیست مثل النهی و عن الفحشاء.
جامعه بسیط یعنی
جامعه بسیطی عنوان بسیط. جامعه بسیط معنی که یه اسم خاصی داره، مثل اینکه شما مثلا میگی که مثلا مقربیت، این میشه جامعه بسیط. میشه جامعه بسیط. از همون اول شما میگه اصلا متعلق صلات غیر اجزا شرایطه، میشه رابطه سبب و مسبب. اگر رابطه سبب و مسبب بشه، قطعا در هر چیزی که شک کنیم بازگشت میکنه به شک در محصل غرض. شک که وقتی بشه محصل غرض، قطعا مجرای احتیاطه. اما شما میگی نه، بین اجزا و شرایط اتحاد وجود داره. صلات چیه؟ میگه صلات همین رکوع و سجود و نیت و تکبیرات، چیز جدای از اینا نیسته. حالا وقتی اسم میبریم ازش، به عنوان بسیط اسم میبریم، اما چیز جدا از اجزا شرایط نیست که.
این حرفایی که محصول قرار اینا رو شما
میگید جامع بسیط، مثلا جامع بسیط و غیر بسیط تفکیک نکردیم که. ایشون هم اونجا در ذیل عبارت بحثی رو آورده بود، گفت گفتود که نگفته عنوانه، گفتود عنوانی که شما میارید. نگفتودیم عنوان یا بسیط هستن، گفتود یا بسیط یا مرکب. حتی بنابر مرکب این اشکالا بود و ایشون گفتود اصلا در اینجا برمیگرده که شما رابطه رو رابطه سبب مسبب بدونید یا رابطه سبب مسبب ندونید. بحث بسیط نکردیم اونجا. بله اول بحث ایشون بود. بعد در جواب آخون که گفتیم که ایشون عنوان بسیط نمیدونه، مرکب میدونه. در جواب گفتیم ایشون بسیط نمیدونه، مرکب میدونه. بنابراین که مرکب هم میدونه، میگه رابطه در اینجا رابطه سبب مسبب نیسته، بلکه رابطه رابطه اتحادی میشه، لذا برای جاری میشه، نه محصل غرض بشه که احتیاط جاری بشه. من یادم از چی گفتم؟ شیخ انصاری میگفت، آخوند خود آخوند خراسانی بسیط رو قبول نکرده بود. نه، آخوند خراسانی بسیط رو قبول نکرده بود. نگفته بابا، یادمه دیگه بحث اونجا چی بوده که شما باید بحث رو ایشون نگفته بود. ایشون گفت به انل جامعه انما هو مفهوم واحد و منتزع اون هنهازر مرکبات مختلفه. همونجا گفتیم ایشون میگه اولا بسیط نمیگیریم، مرکب میگیریم، مرکب هم میگیریم. یک امر برخورد از اجزا و شرایط نمی باشد، خب بقیش رو بکن.
ثانیا میگیم آنقدر جامع نسبت به اجزا و شرایط از اتحاد و این همانی برخورد می باشد.
عنوان بسیطی که اجزا شرایط نداره دیگه، اون درسته دیگه. در ادامهش توضیح دادیم ثانیا نشه دیگه. منظور در اینجا عنوان بسیط باشه به این معنا که اصلا به هیچ عنوان در عنوان اجزا شرایط دیده نمیشه. نمیگیم صلات چیه؟ صلات عمل برخوردار از 11 جزء و دو شرطه. اینجوری نمیگیم، درسته؟ میگیم صلات همون مطلوب شارع است. ما میریم مرحله بعدی، اون اجزا و شرایطی که وجود دارد، آیا اون اجزا شرایط جدای از مأمورون به هست؟ رابطه سبب مسبب داره، نه رابطه اتحادی دارد. دو چیز مطلب درسته دیگه، الان هم همین دارم میگم من. حالا مطالعه کنید اون موقع بعد بینش. خب بنویسید. می‌فرمایند رجوع به براءت و احتیاط در موردی که شک در جزئی یا شرطی در مأمور به داشته باشیم و علل فرض تمسک به اطلاق هم ممکن نباشد، نقطه ویرگول بذارید، در این صورت تمسک به اصل براءت و احتیاط مبتنی بر این است که قائل به انحلال علم اجمالی شویم یا قائل به انحلال نشویم. بیلگول، اگر قائل به انحلال علم اجمالی شویم نسبت به مورد مشکوک به اصل براءت مراجعه می کنیم، ولی اگر قائل به انحلال نشویم باید اصل احتیاط و اشتغال جاری شود. لذا هیچ تفاوتی بین قول صحیح و قول اعم در این جهت، یعنی اجرای اصل براءت و اجرای اصل اشتغال، وجود ندارد. نقطه سر خدیونسی، توضیح مطلب مذکور این است که دو نقطه بذاره سر خط، اگر ما قائل به قول اعم باشیم معنای آن این است که امر و تکلیف شارع به قدر جامعه میان مأمور به مطلق و مأمور به مقید به آن جزء و یا شرط مشکوک تعلق گرفته است و از آنجا که تعلق تکلیف به اصل قدر جامع و طبیعتی مانند صلات برای ما معلوم است، لذا نسبت به جزء یا شرط مشکوک شک بدوی وجود دارد و اصل براءت جاری می گردد. نقطه سر قد. اما اگر قائل به قول صحیح باشیم در این صورت نیز متعلق امر عبارت است از قدر جامع میان افراد صحیحه. لذا اگر ما بگوییم آنقدر جامعه بین افراد صحیحه یک عنوان بسیط بوده و رابطه آن عنوان با اجزا و شرایط عمل رابطه سبب و مسبب می باشد، در این صورت شک ما از نوع شک که در محصل غرض بوده که مجرای اصل احتیاط است. ولی اگر ما بگوییم آنقدر جامع یک عنوان مرکب است یا یک عنوان بسیط است و نسبت آن با اجزا و شرایط از نوع نسبت کلی و فرد بوده و یک نحوه اتحاد وجودی بین آنها برقرار است، ویلگول در این صورت شک ما نسبت به جزء یا شرط مشکوک، ویلگول شک بدوی بوده، لذا مجرای اصل براءت می باشد. نقطه سر خط. بنابراین اجرای اصل براءت یا اجرای اصل احتیاط ارتباطی به قول صحیح و قول عام نداشته، بلکه بازگشت می نماید به اینکه آیا علم اجمالی ما به تعلق تکلیف به مأمورم به منحل به علم تفصیلی نسبت به اجزا و شرایط معلومه و شک بدوی نسبت به جزء یا شرط مشکوک می شود یا نمی شود، و در صورت انحلال بنابر هر دو قول اصل براءت جاری می گردد و بنابر عدم انحلال بنابر هر دو قول اصل احتیاط جاری می‌گردد. مثلا بنابر قول عام بعضی اینجوری گفتن، خواجوی گفتن ما درسته که عام بر فرد فاقد این جزم صدق میکنه، اما از اونجایی که ما میدونیم مطلوب شعار قطعا صلات صحیح است، لذا در مقامی که ما میخواییم الان عمل کنیم ما نمیدونیم بدون این جز صلات صحیح مطلوب شعار محقق میشه یا نمیشود، لذا ما نمیتونیم قال به انحلال بشیم. تو هم قول اهمیش هم که هست. نقطه بذاری سر خط بنویسید. مثل محقق خویی رحمت الله علی بعد از بیان ثمره مذکور به عنوان ثمره اول و اسناد آن به مشهور علما، میگه مشتهر بینهم، در صدد نقد آن برآمده و میفرماید ولکن التحقیق ان الامر لیس کذالک ولا فرق فی التمسک بالبراءت او الاشتغال بین القولین اصلا و الوجه فی ذالک. بعد همین دو قسمتی که الان برای شما جدا کردم توضیح میدم، شما دو تا پاراگراف بعدن عالی آقایت رو جزوه بگیر. همین توضیحی که بالا گفته بودم به عینه تکرار میکنه. عبارت داشته باشیم بخونیمش. و قد انقدها بذالکه، بذالکه یعنی اینکه براءت و اشتغال مبنایی بوده و ربطی به قول صحیح و قول عام نداره. ان الرجوع الى البراءت او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب. اجمال کجا آقای سالمی کیا؟ اونجا که اصل مراد شارع مشخصه، اما در بعضی از زوایا یه ابهامی وجود داره، اما اهمال در جایی که اصلا مراد مشخص نیست. فی موارد اجمال الخطاب او اهمالهی ان الرجوع علل براءت اول اشتغال خبرش علل قولینه، یعنی کان علل قولینه، هم بنابر قول به اعم میشه به اشتغال مراجعه کرد، هم بنابر قول صحیح، هم بنابر قول به اعم میشه به براءت مراجعه کرد، هم بنابر قول به صحیح. فلا وجه لجعل ثمرته هو رجوع علل براءت علل اعمی والاشتغال علل صحیح و لذا ذهب المشهور. به خاطر همین میگه مشهور از طرفی قائل به صحیحن، اما در این حال براءت هم چیکار کردن؟ جاری کردن، چون قائل به انحلال هم هستن. و شاهد مطلب این است که ذهب المشهور الى البراءت مع ذهاب مشهور الى صحیحه، با این قائل به صحیح هستن. لذا کسایی هم که از این ثمره دفاع میکنن توجه به اون بیان آقای خویی و آقای ضیاء و دیگران ندارن و درستش هم همینه. خب ما قائل به انحلال بشیم، قائل به انحلال نشیم، والحمدلله رب العالمین.